کوچکترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
6 نفر در بمب‌گذاری انتحاری در عراق کشته شدند. انتخابات ریاست جمهوری لبنان به تعویق افتاد و برق بخش‌های بزرگی از نوار غزه قطع شد. ساعت 7 بامداد با درود فراوان بامدادتان خوش. من حسین قویمی هستم و در این نیم ساعت با همکارانم در مجله بامدادی شما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار خواهیم داد. امروز دوشنبه اول بهمن ماه سال 1386 خورشیدی برابر با 21 ژانویه 2008 میلادی است. آرزو دارم در این روز سرد نور مهر دل شما را گرم کند و در این مجله 30 دقیقی با ما همراه باشید و به گزارش‌های متنوع همکارانم توجه فرمایید. اما پیش از همه تازه‌ترین خبرها را می‌شنویم از بهمن باستانی.
با سلام، خبرهای این مجله بامدادی را از انفجار انتحاری در عراق آغاز می‌کنیم. مقامات عراقی روز یکشنبه اعلام کردند در بمب‌گذاری انتحاری در فلوجه در استان انبار 6 تن کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند. در خبری دیگر، ارتش آمریکا اعلام کرد ارسال سلاح از ایران به عراق کاهش یافته است، اما همزمان دریاسالار گریگ سمیت سخنگوی ارتش آمریکا اعلام کرد ایران آموزش شبه نظامیان و ارسال کمک مالی به آنها را کاهش نداده است. آمریکا اعتقاد دارد ایران به شبه نظامیان در عراق کمک مالی و نظامی می کند و شبه نظامیان را نیز تعلیم نظامی می دهد. آمریکا جمهوری اسلامی ایران تاکنون آن را رد کرده است. در لبنان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری برای 13 بار به تعویق افتاد. نبی بری رئیس پارلمان لبنان روز یکشنبه در بیروت گفت انتخابات ریاست جمهوری این کشور که قرار بود روز دوشنبه برگزار شود به 11 فوریه 20 روز دیگر موکول شده است. آقای بری این سخنان را بعد از دیدار با امر موسا دبیر کل اتحادیه عرب بیان کرد. در نوار غزه تنها نیروگاه برق شب گذشته از کار افتاد و بخش‌های وسیعی در این منطقه در تاریکی فرو رفت. علت از کار افتادن نیروگاه برق نوار غزه خودداری اسرائیل از ارسال سوخت به این نیروگاه است. دولت اهود اولمرت در واکنش به موشک پرانی‌های اخیر از نوار غزه به اسرائیل، ارسال سوخت نیروگاه برق به غزه را متوقف کرد و از پنجشنبه گذشته راه‌های عبور و مرور به غزه را بست. دولت اولمرت با رد انتقاد گروه‌های مدافع حقوق بشر از این اقدامات، خواهان توقف پرتاب راکت به اسرائیل توسط شبه نظامیان فلسطینی شده است. نزدیک به 1,500,000 فلسطینی در نوار غزه سکونت دارند. پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان امروز در بروکسل با خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و یاب دهوبسکفر دبیرکل ناتو دیدار و گفتگو می‌کند. پیش بینی می شود که در بروکسل آقای مشرف با پرسش هایی در خصوص چگونگی اجرای دموکراسی در پاکستان با توجه به انتخابات سراسری ماه آینده در این کشور روبرو شود. پرسش ها در خصوص چگونگی مبارزه دولت پاکستان با افراد گرایی به ویژه در پیوند با قتل بی‌نظیر بوتو رهبر اپوزیسیون این کشور از موضوع های محوری دیگری است که گفته می شود با پرویز مشرف در میان گذاشته خواهد شد. و یکی از دو سرباز فرانسوی زنده مانده از جنگ جهانی اول روز گذشته در سن 110 سالگی درگذشت. به گفته خانواده لوی دو گزناف، او روز گذشته در حالی که در بستر خود در یکی از شهرهای مرکزی فرانسه خفته بود درگذشته است. لوی دو گزناف سالمندترین فرانسوی نیز به شمار می رفت و چند ماهی از لازار پونتیسلی مسن‌تر بود. لازار پونتیسلی 110 سال اکنون تنها سرباز بازمانده از جنگ جهانی اول در فرانسه به شمار می رود. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه خبر درگذشت لوی دو کازناو را یادآور 1,400,000 سرباز فرانسه توصیف کرد که در بین سالهای 1914 تا 1918 در جنگ جهانی اول کشته شدند.
روحش شاد و با سپاس از بهمن باستانی که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم به آنچه که در مجله بامدادی خواهید شنید. با پوزش، همانطور که در خبرها شنیدید، سخنگوی ارتش آمریکا میگوید گرچه ارسال سلاح به عراق از جانب جمهوری اسلامی کاهش یافته، اما ایران به آموزش شبه نظامیان و ارسال کمک‌های مالی ادامه می‌دهد. منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی برای رسیدگی به وضعیت فلسطینی‌ها در نوار غزه خواستار برگزاری اجلاس فوق‌العاده سازمان کنفرانس اسلامی شد. در پیوند با بازداشت لیلا حیدری، همسر بهروز سفری، از فعالان سیاسی آذربایجان نیز گزارش و گفتگویی خواهیم داشت. و در ایران برای مبارزه با تورم طرحی در دست بررسی است تا نرخ دلار آمریکا از 940 تومان به 700 تومان کاهش یابد در گفتار اقتصادی امروز. و البته در مجله بامدادی مثل هر بامداد گزارش ورزشی را نیز خواهید شنید. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی امروز رادیو فردا. دریا سالار گرگ سمیت سخنگوی ارتش آمریکا میگوید گرچه ارسال سلاح از جانب ایران به عراق کاهش یافته، اما ایران همچنان به آموزش شبه نظامیان و ارسال کمک‌های مالی به آنها ادامه می‌دهد. تارا عاطفی گزارشی دارد در همین زمینه که می‌شنویم.
ارتش ایالات متحده آمریکا روز یکشنبه اعلام کرد شماره سلاح‌های ایرانی که در عراق از آنها برای حملات انتحاری استفاده می‌شده به شدت کاهش یافته. واشنگتن تهران را به تجهیز شبه نظامیان شیعه در عراق متهم کرده و میگوید ایران سلاح‌های پیشرفته از جمله خمپاره‌انداز و بمب‌های EFP در اختیار آنها می‌گذارد. تهران همواره این اتهام را تکذیب کرده است. دریا سالار گرگ سمیت، یک سخنگوی ارتش آمریکا، روز یکشنبه با اعلام این مطلب به خبرنگاران در بغداد گفت که ارتش آمریکا معتقد است تعلیم و آموزش شبه نظامیان در عراق در همان سطح سابق باقی مانده و از میزان حمایت‌های مالی نیز کاسته نشده است. اظهارات این سخنگوی ارتش آمریکا در حالی بیان می‌شود که میزان تنش‌ها در روابط میان دو کشور ایالات متحده و ایران همچنان بالاست. دریادار سمیت گفت در دو هفته نخست ماه ژانویه از میزان حملاتی که با استفاده از بمب‌های کنار جاده‌ای در عراق صورت می‌گرفته کاسته شده است. وی در مورد علت این امر اظهار بی‌اطلاعی کرد. قرار بود مقام‌های ایران و آمریکا در نیمه ماه دسامبر برای دور چهارم مذاکرات در مورد ثبات و امنیت عراق به گفتگو بنشینند، اما این مذاکرات لغو شد. علی الدباغ سخنگوی دولت عراقی گفت که تاریخ جدیدی برای این مذاکرات تعیین نشده است. دریادار اسمیت همچنین در کنفرانس خبری روز یکشنبه خود به ارائه آماری از فعالیت‌های القاعده و دیگر گروه‌های شبه نظامی در عراق پرداخت. به گفته دریادار اسمیت در سال 2007 شبه نظامیان القاعده طی 4500 حمله 3870 غیر نظامی را کشته و سبب زخمی شدن 18000 نفر دیگر شدند.
سخنگوی ارتش آمریکا میگوید گرچه ارسال سلاح از جانب ایران به عراق کاهش یافته، اما جمهوری اسلامی همچنان به آموزش شبه نظامیان و ارسال مالی در واقع کمک‌های مالی به آنها ادامه می‌دهد. تارا عاطفی گزارش می‌داد.
صبحانه می‌خورید؟
مسافرت می‌کنید؟
پای کامپیوتر نشسته‌اید؟ هر جا که هستید
ما با شما هستیم.
آسوده بیدار شوید.
آسوده سفر کنید.
هیچ وقت بی خبر نمی‌مانید.
ما و شما.
رادیو فردا.
روز گذشته منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی خواستار برگزاری اجلاس فوق‌العاده وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، منوچهر متکی حملات مرگبار اسرائیل به نوار غزه را محکوم کرده و در نامه خود به حکمت الدین احسان اغلو، دبیر کل سازمان کنفرانس اسلامی، خواسته است که هر چه زودتر نشست وزیران خارجه 57 عضو این سازمان برای رسیدگی به وضعیت فلسطینی ها تشکیل شود. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی نیز از عبدالله احمد بداوی نخست وزیر مالزی خواستار تدارک و برگزاری این نشست فوق‌العاده شده است. در حال حاضر مالزی ریاست دوره سازمان کنفرانس اسلامی را بر عهده دارد. شنبه گذشته حکمت الدین احسان اغلو دبیر کل سازمان کنفرانس اسلامی حملات اسرائیل به نوار غزه را محکوم کرد و سازمان ملل خواست تا برای متوقف ساختن خونریزی ها در این منطقه دخالت کند. وی ارتش اسرائیل را متهم کرد که در نوار غزه کشتار کرده و افراد غیر نظامی را کشته است. از شنبه گذشته نیروهای اسرائیلی بر شدت حملات خود بر نوار غزه که در کنترل حماس است افزوده است و بر پایه گزارشات دست کم 36 نفر در این حملات مرگبار کشته شدند. حملات هفته گذشته اسرائیل به نوار غزه خونبارترین حمله از تابستان گذشته به این منطقه به شمار می آید. پنجشنبه گذشته نیز اسرائیل اعلام کرد که برای تشدید فشار بر حماس و جلوگیری از حملات راکت‌های ستیزجویان فلسطینی به جنوب اسرائیل رفت و آمد به نوار غزه را مسدود می‌کند. در همین حال روز یکشنبه تنها نیروگاه تولید برق نوار غزه به علت کمبود سوخت تعطیل شد و بسیاری از مناطق غزه در تاریکی فرو رفت. اسرائیل ارسال سوخت به نیروگاه غزه را قطع کرده است و میگوید برای اعمال فشار بیشتر بر حماس دست به این کار زده است تا این گروه را وادار کند که حملات راکتی خود را به جنوب اسرائیل متوقف سازد. سازمان ملل متحد نسبت به عواقب وخیم قطع برق در نوار غزه به اسرائیل هشدار داده است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 7:11:30 است و در گزارش دیگر در پی بیانیه‌ای که روز شنبه از سوی جنبش زنان آذربایجان در مورد وضعیت جسمانی لیلا حیدری منتشر شد، کمیته ای از مدافعان حقوق زنان در پاریس در اطلاعیه‌ای خواهان جمع‌آوری امضا به منظور درخواست آزادی وی شد. لیلا حیدری همسر بهروز سفری از فعالان سیاسی آذربایجان است که هنگام دیدار از همسر خود در زندان دستگیر شد و 5 ماه است که در زندان به سر می‌برد. میرعلی حسینی همکار رادیو فردا در پاریس گفتگویی دارد با یکی از مدافعان حقوق زنان در پاریس در این باره.
جنبش زنان آذربایجان طی بیانیه‌ای ضمن ابراز نارضایتی خود از تهدید و بازداشت فعالان سیاسی و اجتماعی آذربایجان خبر می‌دهد که بنا به گزارش گزارشگران حقوق بشر، لیلا حیدری در روزهای اخیر دچار حمله‌های قلبی در زندان شده و مسئولان بهداری در مورد وضعیت او هشدار دادند. مریم یوسفی از مدافعان حقوق زنان در پاریس که ماه‌هاست در کمپین جمع‌آوری 1 میلیون امضا فعالیت دارد، در گفتگوی با رادیو فردا در مورد 1 میلیون امضا و نیز در مورد وضعیت لیلا حیدری به پرسش‌های ما پاسخ داد.
جمع‌آوری 1 میلیون امضا ادامه داره. فعالین زنان بسیار در این زمینه فعالیت می‌کنند. این کمپین یک حرکت اجتماعی و به هیچ عنوان قصد براندازی رژیم ایران رو نداره، ولی متاسفانه رژیم ایران روز به روز فشار رو روی این کمپین زیادتر می‌کنه به دلیل اینکه اعلام می‌کنه که این زنان قصد دخالت در قدرت سیاسی، قصد براندازی رژیم رو دارن، در حالی که به هیچ عنوان این کمپین یک کمپینی در جهت براندازی رژیم ایران نیست. یک جنبش اجتماعی و خواهان برابری قوانین به نفع زنان هستش.
در مورد جنبش زنان صحبت کردید. چند ماهی است که خانمی به اسم لیلا حیدری دستگیر شده و جنبش زنان آذربایجان در بیانیه‌ای خواهان آزادی ایشون شده. آیا شما خبری دارید؟
یک بیانیه زنان آذربایجان دادن و خواستن که این بیانیه امضا بشه برای آزادی این خانم. همسر این خانم سال گذشته میلادی به خاطر شرکت در روز جهانی زبان مادری که از طرف یونسکو اعلام شده دستگیر شدن. مقامات رژیم به این خانم اجازه دادن که به ملاقات همسرشون برن و هنگام که این خانم مراجعه کردن ایشون رو دستگیر کردن. مسئله‌ای که دستگیری ایشون مطرح میکنه مسئله اقوام قومی ملی در ایران هستش، یعنی زنانی که زنان ترک هستن، کرد هستن، بلوچ هستن، عرب هستن، نه تنها از نابرابری قوانین رنج میبرن، بلکه این مسئله که حقوق این اقوام و ملل به رسمیت شناخته نشده یک ستم دیگه ای هم برایشون ایجاد میکنه. به این خانم اتهامی نزدن و این خانم هنوز معلوم نیستش برای چی دستگیر شده.
شما با اعلام جمع‌آوری امضا برای حمایت از خانم لیلا حیدری چه هدفی دارید؟
یکی اینی که زنان و مردان ایران امضا بکنن، از این خانم حمایت بکنن و نشون داده بشه که مبارزه زنان یک مبارزه اجتماعیه. و از طرف دیگه اینها همه ترجمه شده و برای مقامات فرانسوی، سازمانهای دفاع از حقوق زنان و سازمانهای حقوق بشری فرستاده شده که اونها هم فشار روی رژیم ایران بیارن. باهاشون تماس میگیرم و نامه ها رفته شده و بعدش مثل همیشه یک سری ملاقات ها انجام گرفته میشه، وضع این خانم ها توضیح داده میشه، همین خانم ها و خانم هایی که قبلا دستگیر شده بودن و این انجمن ها خودشون اقدام میکنن.
پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
داریوش:
ما حمایت میکنیم، قهرمانان در اون داخل.
ابی:
شکنجه، زندانی، آزادی در قوال 100 میلیون، 200 میلیون.
فراخوان: حمایت از دانشجویان دربند.
همراه ما باشید در برنامه نگاه تازه دوشنبه، مجله شامگاهی رادیو فردا.
ساعت 7:15:58 است. به مجله بامدادی رادیو فردا گوش میکنید. به گزارش منابع خبری تهران، نهادهای کارشناسی جمهوری اسلامی طرحی را بررسی می‌کنند که بر پایه آن قرار است به منظور مبارزه با تورم، نرخ دلار آمریکا در ایران از 940 تومان به 700 تومان کاهش یابد. جزئیات بیشتر در گفتار اقتصادی امروز رادیو فردا از فریدون خاوند.
اقتصاد روز.
به نوشته خبرگزاری ایسنا، شورای پول و اعتبار جمهوری اسلامی و نیز مرکز پژوهش‌های مجلس و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران همکنون طرحی را در دست بررسی دارند که بر پایه آن قرار است نرخ دلار در بازار ارز کشور از 940 تومان به 700 تومان کاهش یابد. در گزارش همان خبرگزاری که در شماری از رسانه‌های بامداد امروز تهران بازتاب یافته، کاهش نرخ دلار که در واقع به معنای تقویت ریال است با هدف مبارزه با تورم مورد بررسی قرار گرفته است. این خبر هنوز از سوی نهادهای رسمی جمهوری اسلامی مورد تأیید قرار نگرفته، ولی با توجه به نظریات محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی و مشاوران نزدیک او درباره نرخ ارز و رابطه آن با تورم، کم و بیش جدی و قابل پیگیری به نظر می رسد. علاوه چند هفته پیش محافل اقتصادی تهران از اعلام قریب الوقوع تصمیم آقای احمدی نژاد به کاهش ارزش دلار برای مبارزه مؤثر با تورم سخن می‌گفتند. این تصمیم از دیدگاه سکانداران دستگاه اجرایی بهای کالاهای وارداتی ایران را پایین می‌آورد و در نتیجه راه را بر اوجگیری باز هم بیشتر تورم می‌بندد. دولت نهم در عمر 2.5 سال خود با برخورداری از درآمدهای کلان حاصل از صادرات نفت به واردات انبوه کالا روی آورد تا با افزایش عرضه بالا رفتن قیمتها را مهار کند. به رغم این سیاست، نرخ تورم رسمی ایران به بالای 19% رسیده و نارضایتی شدید حتی وفادارترین قشرهای هوادار رئیس جمهوری اسلامی را در بر گرفته است. در حال حاضر در جبهه مبارزه با تورم دو خطر عمده در کمین دولت نهم است. خطر نخست آن که موجی از تورم، البته در سطحی بسیار پایین تر از ایران، شماری از قدرت‌های اقتصادی را در بر گرفته و همین موج از راه کالاهای وارداتی به تبع قیمت‌ها در ایران دامن خواهد زد. خطر دوم هزینه سنگینی است که به دلیل تحریم اقتصادی بین‌المللی به ویژه بانکی بر دوش واردکنندگان جمهوری اسلامی قرار گرفته که بخش مهمی از آن طبعاً به مصرف کننده ایرانی منتقل خواهد شد. از دیدگاه شماری از نظریه پردازان اقتصادی دولت نهم، کاهش بهای ارز که در واقع پرداخت یارانه به کالاهای وارداتی است به مهار تورم کمک می‌کند. مسئله در آنجاست که با کاهش مصنوعی نرخ ارز وضعیت صادرکنندگان ایرانی از آنچه هست بدتر خواهد شد.
پس از گفتار اقتصادی دکتر فریدون خاوند، همچنان در ایران دادستان کل کشور اخیراً با استناد به قانونی که در ماهای نخست انقلاب توسط شورای انقلاب تصویب شد، اقدام به ممنوع الخروج کردن تعدادی از بدهکاران به شعبه‌های بانکی کشور کرده که این موضوع و نیز قانون مورد استناد دادستانی موجی از انتقادهای فعالان اقتصادی و طرفداران خصوصی سازی را در واقع در پی داشته است. فریبرز سروش گزارش می‌دهد.
پایگاه اطلاع رسانی دادستانی کل کشور دیروز در خبری به نقل از معاون سیاسی امنیتی دادستان کل اعلام کرد در حال حاضر بیش از 4200 نفر از بدهکاران بانکی از کشور ممنوع خروج شدند. ناصر سراج در این خصوص با اشاره به لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک ها مصوب 20 اسفند ماه سال 1359 اظهار داشته، به موجب این لایحه شورای انقلاب به بانک مرکزی اجازه داده تا به منظور جلوگیری از خروج افرادی که به بانک های کشور بدهکار بوده و همچنین وارد کنندگان و صادر کنندگانی که به تعهدات مالی خود عمل نکردند، بانک مرکزی از طریق دادسرای عمومی تهران خواستار ممنوعیت خروج آنها از کشور شده و خروج این افراد منوط به اجازه بانک مرکزی ایران است. معاون دادستان کل کشور در ادامه افزوده است علارغم اینکه از وام گیرندگان در قبال اخذ وام وثیقه لازم دریافت شده، در حال حاضر بیش از 4200 نفر بنا به درخواست بانک مرکزی و در اجرای لایحه قانونی مذکور از کشور ممنوع خروج هستند. وی همچنین در مورد اشکالات لایحه مورد نظر گفته است گاهی به لحاظ تغییر مدیران شرکت‌ها علاوه بر مدیران قبلی، مدیران جدید شرکت‌های وام گیرنده که هیچ دخالتی هم در اخذ وام نداشتند نیز ممنوع خروج می‌شوند و در نهایت چندین نفر در قبال اخذ یک فقره وام ممنوع خروج اعلام می‌شوند. ناصر سراج در ادامه پیرامون نقش دادستانی در این روند نیز توضیح داده، دادسرا هیچ گونه اختیاری برای جلوگیری از افراد ممنوع خروج مزبور ندارد. بانک مرکزی بدهکاران را از طریق دادسرای عمومی و انقلاب تهران ممنوع خروج می‌کند و دادسراها صرفاً مجری قانون هستند. برخی منتقدان مهمترین ایراد اساسی لایحه مذکور را موضوعیت زمانی آن در سالهای نخست انقلاب و نیز تصویب آن توسط شورای انقلاب و نه مجلس شورای اسلامی می دانند. از دیگر موارد مطرح شده در این خصوص تعارض این قانون با اصل 44 قانون اساسی که اشاره صریح به رفع موانع خصوصی سازی دارد ذکر شده است.
گزارش فریبرز سروش بود از ممنوع الخروج شدن احتمالی بدهکاران به بانک‌ها. و اینک کیان معنوی روزنامه‌های صبح ایران را با دقت ورق می‌زند و نگاهی دارد به مطالب قابل توجه.
از میان مطبوعات،
روزنامه آفتاب یزد نوشته دومین مرحله از مراحل مختلف انتخابات در حالی فردا به پایان می‌رسد که ظاهراً پس از مرحله ثبت نام کاندیداها در این مرحله نیز اشکالاتی وجود داشته است. این روزنامه با اشاره به اظهارات روز گذشته سخنگوی شورای نگهبان مبنی بر وجود اشکال در 80% پرونده‌های کاندیداها از بروز اشکالات دیگر در مراحل بعدی انتخابات مجلس ابراز نگرانی کرده است. این روزنامه در سرمقاله امروز خود نیز نوشته در این میان تنها کاری که از ما ساخته است هشدار علنی و دعاگویی مخفی است و از خدا می‌خواهیم که مراحل سوم و چهارم را به خیر بگذراند. روزنامه کیهان در گزارشی به عنوان ادعی ثبت نام کردند که رد صلاحیت شوند از قول وزیر کشور پیشاپیش از رد صلاحیت کاندیداهای مجلس خبر داده است. این روزنامه به نقل از پور محمدی نوشته ادعی با اطمینان از رد صلاحیت شدن در انتخابات مجلس ثبت نام کردند تا جعفسازی کنند. این روزنامه در ستون خوانندگان خود نیز خواستار محاکمه اصلاح طلبان و از جمله اعضای حزب مشارکت شده و نوشته اگر به اتهامات مشارکتی ها رسیدگی قضایی نمی شود حداقل اطلاع رسانی شفافتری درباره آنها صورت گیرد تا وقت مجلس را نگیرند. روزنامه اعتماد ملی از سفر قریب الوقوع رئیس جمهوری اسلامی به عراق خبر داده است. اعتماد ملی نوشته روزنامه فرامنطقه‌ای الحیات از سفر قریب الوقوع محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران به عراق خبر داده و به نقل از یک مقام وزارت کشور عراق که به هویت وی اشاره‌ای نکرده با درج این خبر نوشته محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران به زودی به عراق سفر می‌کند. سفر احتمالی آقای احمدی نژاد به عراق به دنبال آن صورت می‌گیرد که اظهارات چندی قبل مقامات عراقی و از جمله جلال طالبانی رئیس جمهور عراق در مورد قرارداد الجزایر روابط دو کشور را تحت شعاع قرار داده بود. روزنامه خراسان واکنش تعدادی از نمایندگان مجلس به بند سرنوشت ساز لایحه بودجه سال 87 را مورد توجه قرار داده است. به نوشته این روزنامه، این بند سرنوشت ساز که بند ه لایحه بودجه و ناظر بر تعیین تکلیف درآمدهای نفتی است، با واکنش تعداد زیادی از نمایندگان مجلس روبرو شده است. روزنامه اعتماد از تلاش برای رفع مشکل انتشار روزنامه آریا خبر داده. به نوشته این روزنامه، در حالی که قرار بود از 4 بهمن ماه روزنامه آریا دوباره منتشر شود، عصر روز گذشته مدیر کل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد که روزنامه آریا به دلیل انتشار غیر منظم مشمول ماده 16 قانون مطبوعات شده و مجوز آن لغو شده است. روزنامه جامعه جمع از برخورد با 60 داروخانه در تهران خبر داده. این روزنامه به نقل از دبیر انجمن داروسازان ایران، خبر تعطیلی 1 هفته تا 1 سال این داروخانه ها را به اتهام توزیع داروی قاچاق تایید کرده است. وی به روزنامه جامعه جمع گفته که داروخانه ها فقط مجاز هستند از شرکت هایی که وزارت بهداشت برای آنها مجوز صادر کرده است دارو تهیه کنند و عمل کردن خارج از این رویه غیر است.
پس از نگاه کیان معنوی به روزنامه‌های صبح ایران، هنگام آن است تا فریبرز غریب ما را از خبرهای تازه ورزشی آگاه سازد.
دنیای ورزش.
سوت آغاز 26 دوره مسابقات فوتبال جام ملت‌های قاره آفریقا یکشنبه شب در ورزشگاه شهر آکرا مرکز غنا به صدا درآمد. در دیدار افتتاحیه این رقابت‌ها که از گروه آ انجام شد، تیم میزبان یعنی تیم ملی فوتبال غنا در حضور 40,000 تماشاگر با نتیجه 2-1 تیم گینه را شکست داد. 16 تیم شرکت کننده در این دوره از بازی‌ها در 4 گروه 4 تیمی مسابقات خود را به مدت 3 هفته در کشور غنا برگزار خواهند کرد. این دیدارها روز دوشنبه با برگزاری 3 مسابقه پیگیری می‌شود که طی آنها مراکش با نامیبیا از گروه آ و مالی با بنین و نیجریه با ساحل آج از گروه بی به مسافه یکدیگر خواهند رفت. کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران تماشاگران 3 تیم پرسپولیس تهران، سپاهان اصفهان و ملوان بندر انزلی را از دیدن بازی تیم‌هایشان در هفته اول از دور برگشت رقابت‌های لیگ برتر محروم کرد. هفته 18 مسابقات لیگ برتر که اولین هفته از دور برگشت محسوب می شود، روز 3 شنبه 2 بهمن با برگزاری 9 مسابقه برگزار خواهد شد و تماشاگران 3 تیم یاد شده به دلیل تخلف در مسابقات خانگی قبلی از دیدن بازی تیم‌هایشان محروم شدند. طبق اعلام کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، پرسپولیس در ورزشگاه بدون تماشاگر آزادی تهران میزبان صنعت نفت آبادان است. سپاهان اصفهان در ورزشگاه شهرک اکباتان تهران با پگاه گیلان روبرو می شود و ملوان بندر انزلی در ورزشگاه خالی بندر به مسافه ذوب‌آهن اصفهان می رود. در یک بازی مهم دیگر عصر سه‌شنبه، دیدار 2 تیم آبی پوش لیگ برتر یعنی استقلال اهواز و استقلال تهران در ورزشگاه پر از تماشاگر و داغ تختی اهواز انجام خواهد شد. سمینار داوران برتر زن و مرد فوتبال آسیا روز یکشنبه در شهر کوالالامپور پایتخت مالزی و مقر اصلی کنفدراسیون فوتبال آسیا به کار خود پایان داد. در این سمینار که به مدت 5 روز برگزار شد، 3 داور مرد از ایران به نامهای مسعود مرادی، هدایت منبنی و محسن ترکی شرکت داشتند. همچنین مسعود عنایت، رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال ایران که به زبان انگلیسی تسلط دارد، به عنوان یکی از مدرسین این سمینار در مالزی حضور داشت و داوران کنفدراسیون فوتبال آسیا را با جدیدترین روش‌های داوری جهان آشنا کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
ساعت 7:28:55 است. به مجله بامدادی رادیو فردا گوش میکنید. برای شنیدن یا مطالعه خبرها و گزارش‌های جامعه رادیو فردا به نشانی radiofarda.com مراجعه کنید و برای عبور از سد مزاحم دولتی از فیلترشکن امروز ما استفاده کنید که هست delgahi.com delgahi.com. و در این حال می توانید برای اظهار نظر درباره مسائل قابل توجه خودتون و یا همچنین برنامه رادیو فردا به شماره تلفن ما 20420221124113 زنگ بزنید. این خود می تواند در این حال تمرینی باشد برای اظهار نظر و ابراز راحت و آزاد دیدگاه‌های شما. و در اینجا به از همراهیتان سپاسگزاری میکنم. به پایان مجله بامدادی امروز رسیده ایم و برای شما تندرستی و سرفرازی و مهر آرزو دارم. روزگارتان خوش.